ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز بکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف می گوید که طالبان در کمتر از یک سال حداقل 12 رسانه را بستند و صدای تلویزیون آرزو را نیز اخیراً خاموش ساختند و تا کنون 7 کارمند این تلویزیون در کابل زندانی هستند. این سازمان دیروز پنجشنبه 29 قوس در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود از طالبان خواست تا کارمندان این تلویزیون را آزاد کند. آرسف محدودیت علیه رسانه ها را غیر قابل قبول خوانده است. سلین مرسیر رئیس بخش جنوب آسیای این سازمان گفته است که نگرش ایدئولوژی ظالمانه طالبان نسبت به رسانه ها در ماه های اخیر افزایش یافته که منجر به بسته شدن بسیاری از رسانه ها شده است. این سازمان بر آزادی بی قید و شرط همه خبرنگاران بازداشت شده تاکید کرده و گفته که رسانه های افغانستان حق دارند اطلاعات بی‌طرفانه را به مردم ارائه کنند. آرسف از طالبان خواسته به رسانه ها اجازه دهند تا بر اساس معیارهای بین المللی فعالیت کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که ایران از ماه سپتامبر سال جاری روند اخراج پناهجویان افغان از خاک خود را تسریع کرده است. بخش افغانستان این کمیشنری روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که ایران در سال جاری صدها هزار افغان را به افغانستان بازگردانده که بیشتر آنها به زور از آن کشور اخراج شدند. کارولین گلوک یکی از مقامات این کمیشنری در پیام ویدیویی از بندر اسلام قلعه هرات گفته که مقامات ایران در نظر دارند تا ماه مارچ آینده 2 میلیون پناهجوی خارجی را که اکثرا افغانان هستند از آن کشور اخراج کنند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همچنان گفته که با وجود مشکلات تلاش میکنند تا با کمک شرکای خود در افغانستان به این پناهجویان تازه بازگشته کمک کنند تا بتوانند زندگی خود را سر و سامان دهند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد اوچا در گزارش میگوید که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. بخش افغانستان این سازمان روز پنجشنبه 29 قوس در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که طرح کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان را برای افغانستان در سال آینده آغاز کرده است. با گفته اوچا هدف از این سیاست حفظ جان مردم، تأمین نیازهای فوری آنها، کاهش رنج و حفظ کرامت افغان هاست. اوچا همچنان گفته که برای حمایت از 16.8 میلیون نیازمند در افغانستان به 2.420 میلیون دلار نیاز دارد. یک هیئت دیپلمات‌های آمریکایی امروز با رهبر حکومت نوی سوریه احمد الشرع ملاقات کرد. یک مقام سوریه این ملاقات را مثبت خواند. مقام حکومت نوی سوریه که نخواست نامش افشا شود اصرار داشت که ملاقات صورت گرفت و مثبت بود که به گفته وی به خواست خدا نتایج مثمر خواهد داشت. قبل از این خبر داده شده بود که کنفرانس خبری این هیئت به دلایل امنیتی صورت نگرفت. قوای آمریکایی یک رهبر گروه دولت اسلامی داعش را در یک حمله هوایی در سوریه از بین برده است. در این مورد اردوی آمریکا امروز جمعه خبر داد. قمندانی مرکزی قوای آمریکا سنتکام در رسانه‌های اجتماعی گفته است که این حمله روز گذشته در ایالت شرقی سوریه دیرالزور انجام شده که در آن رهبر شناخته داعش ابو یوسف کشته شده است. بر اثر غرق شدن یک کشتی تیزرفتار در سواحل جزیره رودس در شرق یونان 8 نفر جان باختند. مقامات گارد ساحلی یونان گفتند که این کشتی مهاجران غیر قانونی را انتقال می‌داد و هنگام تعقیب از سوی گارد ساحلی واژگون شد. با گفته مقامات 18 تن نجات یافتند، اما تیم‌های کمک رسان همچنان در جستجوی افراد مفقود شده هستند. تاکنون هویت کشته شدگان و پناهجویان نجات یافته مشخص نشده است، اما پس از سوری‌ها بیشترین مهاجرانی که از این طریق راهی اروپا می‌شوند افغان‌هاند. مقامات یونان اعلان کردند در حالی که چند روز به پایان سال میلادی هنوز باقی مانده، حدود 60 هزار مهاجر غیر قانونی در جریان امسال وارد یونان شدند. و یک مقام قصر سفید میگوید پاکستان در حال توسعه راکت‌های بالستیک و دوربرد است که میتواند اهداف فراتر از جنوب آسیا به شمول آمریکا را مورد حمله قرار بدهد. معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه در واشنگتن گفت که این اقدامات پاکستان یک تهدید در حال ظهور برای ایالات متحده آمریکا است. این مقام ارشد قصر سفید یک روز پس از وضع تحریم‌های واشنگتن علیه 4 شرکت پاکستانی این نگرانی را ابراز کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، تصمیم تحریم‌ها بر 4 شرکت در پاکستان با توجه به توسعه مداوم راکت‌های دوربرد این کشور و تهدید ناشی از آن گرفته شده است. وزارت امور خارجه پاکستان در اعلامیه این تصمیم واشنگتن را تأسف‌بار و مغرضانه خوانده، اما تا هنوز در مورد اظهارات تازه مقام آمریکایی چیز نگفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش عزب این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن برنامه مشخص و مکمل داریم در رابطه با اوضاع سوریه. در استودیو سلطان محمد سرور با ماست که تحولات اخیر سوریه و خاورمیانه را بررسی میکند و از نزدیک تحت نظر دارد. از سلطان میپرسیم که تحولات کنونی در سوریه به کدام مسیر در حرکت است؟
تشکر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. تحولات سوریه در سرخط اخبار منطقه و جهان قرار دارد. قسمی که شما در اخبار گفتین، یک هیئت آمریکایی بعد از 12 سال وارد دمشق پایتخت سوریه میشه. این هیئت آمریکا را معاون وزیر خارجه باربارا لیف رهبری میکنه و در عضویتش نماینده خاص آمریکا برای سوریه دانیل روبنشتاین و همچنین راجر کاستنر معین خاص وزارت خارجه در امور گروگان ها شامل است. این هیئت با زمامداران جدید که زمام امور سوریه را در دمشق به دست گرفتن همراهشان گفتگو میکنه. هیئت آمریکایی گفته که رفتن ما به دمشق به معنای بازگشایی فوری سفارت نیست و گفتن دیده شده که حاکمان فعلی سوریه بر رهبری احمد شرع یا محمد الجولانی درباره آینده کشور و درباره یک راه حل همشمول چی نیاتی دارن و چی گام های برمی دارن. قبل از این نماینده های از چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، بریتانیا و همچنین از اتحادیه اروپا هم به سوریه رفته بودند.
یک مسئله است که بعد از سقوط رژیم بشار الاسد این تقریبا گفته میتونیم که اولین هیئت رسمی امریکاست که میره به سوریه. آیا این نماینگر از این است که امریکا آنن خواسته داخل اقدام شده و رابط خود با سوریه تغییر بده؟
فکر میکنم که امریکایا و همچنین دیگر کشورهای غرب خصوصا میخواین نظریات کسانی که زمام امور دمشق بعد از گرفته اون را روشن کنه، همراهشون صحبت کنن، همراهشون تماس داشته باشن. اگرچه امریکا پیش ازی هم گفته بود که همراه رهبران انقلابیونه که حالا در دمشق حاکم هستن تماس داشته اند، اما میخواین از نزدیک اینا را ببینن. به نظر من یک تعارف اولی خواهد بود و دریچه را برای عادی ساختن رابط مهیا میسازه یا باز میسازه. و همچنین ما شنیدیم که کشورهای هم خواستار رفع تحریم ها از سوریه شده. در ایام زمامداری بشار اسد تحریم های متعدد بر سوریه وضع شده بود. تو به نظر میرسه که اوضاع به تدریج به سوی عادی شدن روان است.
طوره که شما هم گفتین، یک مقام سوریه که نخواست نامش ذکر شود ای را گفته که این مذاکراتی که امروز شد، این مذاکرات بسیار مثمر بود، بسیار زیاد مثبت بود و اتنشان داده که یعنی هر چیز به طبق دلخواه رژیم تازه که در سوریه سر قدرت آمده پیش میره. ای از کجا منشأ میگیره همین امیدواری؟
اعتراض که کسانی که حالا سر قدرت هستند در سوریه پیش ازی وابسته به گروه های مختلفی بودند و رهبر انقلابیون که دمشق در کنترل خود داره احمد شرع سر سرش جایزه هم است و در لیست سیاه هم است. حالا که اینا نو سر قدرت آمدن، جهانیان میخوان امرایشان صحبت کنن و ببینن که نظریاتشان چیست و چه از کدام در میخواین که سوریه را اداره کنن. با گروه های مختلف، گروه های اونجا هست، مثلا کردی هاست و که اونا در شمال شرق تسلط دارن، اقلیت های مذهبی است، دروزی هاست، علوی هاست، مسیحی هاست و دیگران. میخواین در این مورد مطمئن شوند که موقفشان نسبت به این اقلیت ها و این گروه ها چیست، چون دروزی ها و خصوصا کردی ها ببخشین مخالف رژیم بشار اسد بودن، اونا هم مبارزه داشتن.
ما در مناطق که سر از این مسئله بیایم، گفتیم اگر از رابط خارجی یک دولت فعلی روسیه صرف نظر کرده بریم به داخل
سوریه،
بریم به داخل سوریه و تحولات درونی از این، اختلافاتی که وجود داشت، گروه های مختلفی که وجود داشت، این گروه ها تا حال در خبرهای که شما پیگیری کردین و دیدین، اینا تا چی حد با هم نزدیک شدن؟ آیا کدام واکنش عکس العمل بین از این گروه ها و گروه حاکم در دمشق وجود داره؟
گروه حاکم در دمشق تصمیم گرفته که همه گروه های مسلح منحل کنه. این تصمیم گرفته و از اونا دعوت کرده که بیاین همراهشان، اگر مذاکره میکنن بیاین مذاکره کنن، ورنه سلاح خود زیر چتر دولت بیارن. کسایی که در مناطق مختلف هستن ببینیم که موقفشان چی میشه و در این روزها باید هر چیز زودتر فیصله کنن.
یک سوالی که برای همه بسیار زیاد مطرح هست و ایست که سوریه در حالی که فعلا جنگ نیست، اما از نگاه اختلافات منطقوی مرکز رقابت بین کشورها بود، چون روسیه و ایران طرف بشار الاسد گرفته بودن، ترکیه و کشورهای دیگه طرف مخالفین گرفته بودن، و آلیت یک احساس پیدا شده که در این حالات که آمده باز هم بین سوریه و ایران یک رقابت وجود داره که گویا ترکیه خودش در این سوریه، در سوریه نوین نقش بیشتر خواهد داشت نظر به دیگر مملکت ها.
بله، این یک روایت یا قرائت غالب است از اوضاع. انکشافات اخیری که در سوریه به وقوع پیوست برمیگرده به بهار عرب. در سال 2011 قیام در سوریه صورت گرفت و مردم به سرک ها برآمدن و همچنین در دیگر کشورهای عربی، در تونس و در یمن و در مصر، در همه. وقتی که اینا به سرک ها برآمدن، مطالبات از حکومت داشتن، از حکومت بشار اسد. بشار اسد نظام جمهوری است، جمهوری بود در سوریه، اما بعد از فوت پدرش در سال 2000 اقتدار در دست گرفت. انقلابیون دلیلشان این بود که اگر نظام جمهوری است، وراثت از کجا میاد که اقتدار با وراثت برده شود؟ و این مطلب سر این مطلب پافشاری داشتن که همراه حکومت گفتگو کنن و به یک حل برسن، اما دیده میشه که رژیم بشار اسد به سرکوب رو آورد و یک تعداد از خود اردو انشعاب کردن و گروه های مختلف در مقابلش ایستاده شدن. ایران از اینا حمایت کرد به دلیل جیوپولیتیک و حزب الله لبنان. اگرچه خود بشار اسد در سال 2011-2012 تقریبا متلاشی شده بود نظامش، اما ایران و حزب الله لبنان و روسیه زنده نگه داشتنش تا همین نوامبر.
تشکر. یک سوالی که مخصوصا برای افغان ها مطرح است و ایست که رهبر نو سوریه الشرع در صحبت خود با بی بی سی گفته که تفاوت بین حالات افغانستان و حالات سوریه وجود داره، در طرز فکر رهبرای دو کشور اختلاف وجود داره. امی اختلاف شما در چی میبینه؟
اطراف است که سوریه طبعا متفاوت از افغانستان، هم از لحاظ جغرافی و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اجتماعی. احمد شرق گپایی را که زده ما دنبال کردیم، همراه بی بی سی مصاحبه داشت. خبرنگار بی بی سی پرسانش کرد که مردم نگرانند که سوریه به یک افغانستان دیگه تبدیل نشه. اشارش به می من دخترها و زنها از مکتب بود. او جوابش بود که افغانستان یک کشور یا مملکت قبایلی است، روسیه متفاوت است، ما قطعا طرفدار آموزش زنا هستیم. یک چیز دیگر هم میخوایم خاطر نشان بسازم که زمامدارانی که نو سر حکومت اقتدار آمدن در سوریه ارتباطات نزدیک با ترکیه داشتن و در ترکیه اونجا اسلامگرای ها حکومت میکنن، حتما از تجربه خود در حکومتداری چیزشان